درس 285 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سخنی رو که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه داشتن در فهم کلام شیخ بین بزرگان اختلاف نظر است. مرحوم آقای اسمم کاظم رضوان الله علیه عبارت شیخ انصاری رو به یک صورت معنا میکنند، بعضی از بزرگان دیگه مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عبارت رو طرز دیگر معنا میکنند. مرحوم آقای خویی میفرمان به این که نظر مرحوم اسمم کاظم این است که اگر کسی کالای معیبی رو خرید و فروشنده در هنگام بیع از همه عیوب تبری کرد و خود را تبرئه نمود و خریدار هم قبول کرد و پذیرفت، این تعهد باعث سقوط عرش و سقوط حق الرد است بلا ریب. اما جمیع آثار خیار را هم مرتفع می کند یا نه؟ یکی از آثار خیار این است که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. این شخص چون خیار خود را ساقط کرده است، بنابراین اگر تلف شد بایع ضامن نیست. چرا؟ برای اینکه زمان خیار نیست. مرحوم اسمم کاظم فرمود که نظر مرحوم شیخ از این عبارت این است که آیا این تبری که بخشی از آثار خیار را ساقط می کند، یعنی حق العرش را، حق الرد را ساقط می کند، آیا جمیع آثار خیار را هم ساقط می کند؟ که یکی از اونها این است که اگر در ظرف خیار تلف شد بایع ضامن است یا نه. منظور شیخ این است، گرچه عبارت شاد نرساند. وقت وارد مسئله میشه. مرحوم آقای خویی فرمود که خیر، منظور مرحوم شیخ این است که اگر چنونچه خیار ای به وسیله تبری ساقط شد به یک خیار دیگری نظیر خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط وجود دارد و این کالای معیب به وسیله عیب تلف شد، آیا مشمول قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار هست یا نیست؟ مقصود شیخ این است، عبارت شیخ این است و در این زمینه بحث کرد. خب مستحضرید که در رسیدن به فهم یک متن قوی بین دو بزرگوار این همه اختلاف است و به هر تقدیر باید حکم این دو تا مسئله روشن بشود. والذی ینبغی ان یقال این بود که تا کنون بحث شد و این هست که بخواست خدا ادامه پیدا کند، وار این است که این کالایی که معیب بود یا با عیب تلف می شود یا با علل و عوامل دیگر تلف می شود. اگر این کالا با عیب تلف شد، آیا حوزه تبری وسعت دارد که شامل جمیع آثار خیار بشود یا نه فقط درباره سقوط حق العرش و حق الرد است؟ اگر گفتیم حوزه تبری وسعت دارد، جمیع آثار خیار را شامل می‌شود، هم حق الرد، هم حق العرش، هم تلف در زمان خیار مال بایع باشد، اینجا اگر این کالا تلف شد بایع ضامن نیست. ولی اگر حوزه تبری وسیع نبود، فقط ناظر به خصوص سقوط حق العرش و حق الرد بود، و تلف در زمان خیار را شامل نشد و اون قاعده هم اطلاق داشت که ظرف تبری و عدم تبری هر دو را بگیرد، بایز عامل است. و اگر اون قاعده اطلاق نداشت، ظرف تبری رو نگرفت، برابر اصل اولی خود مشتری ضامن است، برای اینکه مشتری مالک شد ولو ملکش متزلزل است، ولی تلق است. بین تلق و لازم فرق است. این چنین نیست که این ملک تلق نباشد نظیر وقت و امثال ذلک. ملک تلق مشتری است و هر ملکی که از طرف شد و خسارتش به عهده مالک است. و اگر چنون چه اون قاعده اطلاق داشت، کما و ظاهر شامل حال تبری هم می شود و بایز عامل است. بله، این مربوسه اوزیقش به قصد متبری است. ما یه لفظ خاصی در نص نیستیم، لفظ خاصی نداریم، یه قرار خاصی است بین بایه و مشتری. گاهی این تبری به صورت فعل و قرائن و اشارات فعلی انجام میگیرد، یا با لفظ بیان میکند. اون بله، اگر چنین تصریحی کرد باید میشه موردی. ما یه قاعده کلی، چون فعل افراد دیگه، فعل فروشنده به فعل خریدار است، اینا موردی و گاهی ممکن است که توسعه بدن، گاهی ممکنه تضییق، لذا هر دو قسمش بحث شد. اگر به وسیله لفظ خریدار و فروشنده مطرح است، مربوط به حوزه تعهد و عهدگیری و عهدسپاری است، این سیوزیقش به قرارداد خود اونهاست. خب این بحثش قبلا گذشت که تبری جز مسقطات خیار نیست، مانع ثبوت خیار است، که خود مرحوم شیخ هم توجه داشتن و مطرح کردن که آیا در این گونه از موارد خیار هست و ساقط می شود یا مانع ثبوت خیار است. و قبلا گذشت که تبری و همچنین علم خریدار به عیب کالا مانع تحقق خیار است، نه اینکه خیار آمده ثابت می شود. اثبات خیار گاهی با لفظ است، گاهی با فعل است، مثل تصرف و مانند آن. اما تبری یا علم خریدار به عیب کالا، این مانع تحقق خیار خواهد بود، نه خیار آمده را ثابت می کند. خب پس بله، همین دیگه، نباید ارجوز مسقطات بشوریم، یعنی در ظرف تبری خیار نیست، نه اینکه خیار آمده ساقط می شود. خود تبری نمی گذارد که برای مشتری حق الخیار ثابت بشود. خب پس والذی ینبغی ان یقال این بود که اگر تبری توسعه داشت و دلیل و قاعده کل من اتلف اطلاق نداشت، اینجا تلف به عهده مشتری است. اگر تبری توسعه نداشت یا بر فرض توسعه قاعده مطلق بود، حتی حال تبری رم گرفت، خسارت به عهده بایی است. کل مبیع تلف قبل قبضی. منتها شبهه‌ای که مرحوم شیخ انصاری داشتن این بود که تبری نمیتواند این حق را ساقط کند، برای اینکه اینجا شارع مقدس حکم جعل کرده است و اون حکم عبارت از انفساخ عقد است، آنمای قبل تلف. هازا تمام الکلام در این بخش که منظور از تبری راجع به خود خیار عیب باشد. ولی اگر یه خیار دیگری نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان و مانند اون بود و خریدار و فروشنده درباره عیب کالا تبری کردند و پذیرفتند، آیا همین کالا که در ظرف خیار حیوان یا خیار مجلس طلب شد و فروشنده و خریدار در باره عیب تبری کردن، آیا این تبری اثر می گذارد که تلف فی زمن خیار را در باره خیار حیوانم ثابت بکند یا نه؟ این وجهی نداره. چرا؟ برای اینکه حوزه تبری کار خودش انجام میده. بایه وقتی که تبرئه کرد به مشتری تبری او را پذیرفت، قلمرو به این تعهد در خصوص عیب است. اگر این کالا در اثر اینکه مبیع حیوان است، اگر این عقد در اثر اینکه مبیع حیوان است یا علل و عوامل دیگری او را همراهی کرد، یه خیار دیگری دارد و این کالا در ظرف خیار حیوان یا خیار مجلس به مانند اون تلف شد، بایه او مشتری حوزه تبریش و مربوط به خصوص عیب است. این وجهی ندارد که ما بگیم اینا که از عیب تبری کردن، این کالا در زمان حیوان، زمان خیار حیوان به یک حادثی از حوادث طرف شد، بایه زامن نباشد. تبری چه تأثیری دارد در رفع زمان بایه؟ یه حادثی پیش آمد، این گوسفند در ظرف این سه روز مرد، نه روی عیب. و این تبری هرچم توسعه داشته باشد، جلوی اون قاعده را هرگز نخواهد گرفت. بنابراین کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. اگر این مبیع در زمان خیار حیوان به علتی از علل از بین برود، بایه ضامن است، زیرا این قاعده محکمه. و حوزه تبری بر فرض اطلاق و بر فرض تصریح مربوط به قلمرو عیب است. این کالا که وسیله عیب از بین نرفته، وسیله حوادث دیگر از بین رفته، اون قاعده بنابراین محکم است. خب حالا پس بنابراین ممکن است که مرحوم شیخ رضوان الله یکی از این دو مطلب را در نظر داشته باشد که بین مرحوم اسلام کاظم و دیگران اختلاف نظر هست، ولی حکم هر دو مسئله روشن شد. امروز گویا عزیزانی از حوزه پربرکت مشهد الرضا علیه الله و تحت و سلام مهمان جمع ما هستند و مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه، را چند جمله هم درباره این وحدت و جریان عظمت حوزه و دانشگاه با حضور مهمانان عزیزمون که از حوزه و دانشگاه مشهد، مشهد و رضا علیه الله و تحت و سر حضور دارن، عرض کنیم. دانشها متنوعن چون موضوعات متنوعن. دانشمندان و عالمان متنوعند، برای اینکه افکار و برداشت‌ها گوناگون است. ولی در این مثلث که ما عالم داریم و علم داریم و معلوم داریم، حرف اول را معلوم می‌زند، نه علم و نه عالم. اگر ثابت شد معلوم ها هماهنگند و مرتبطند، علوم باید هماهنگ و مرتبط باشد، عالمان باید هماهنگ و مرتبط باشد. چرا؟ چون سرمایه عالم به علم اوست. این اصل اول. هویت علم، ارزش علم، جلال و شکوه علم را معلوم تشکیل میدهد. این اصل دوم. از دیرباز گفتن به اینکه ارزش علم به ارزش معلوم است. چرا تفسیر بالاترین علم است؟ برای اینکه علم به کلام خداست. چرا حدیث بعد از او بالاترین علم است؟ چون علم به کلام پیغمبر و امام است علیه السلام. هر چه معلوم شریفتر بود، علم شریفتر خواهد بود. عظمت معلوم به عظمت علم است و عظمت عالم به عظمت علم است. عظمت علم به عظمت معلوم است، نه به عکس. بنابراین در این مثلث معلوم اصل است، علم تابع معلوم است و عالم شرف خود را با علم تأمین بکند. اصل بعدی آن است که اگر عالمان دین و اگر علوم بخواهد به هم مرتبط باشد، در گرو ارتباط معلوم هاست. اگر معلوم ها به هم مرتبطن، علوم باید با هم مرتبط باشن، عالمان هم باید با هم مرتبط باشن. معلوم ها کلن با هم مرتبطن، زیرا یک واقعیتن که از ذات اقدس اله صادر شدن و همه هماهنگ دیگرین. هیچ تزاحمی در صحنه خلقت نیست. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، نه تزاحم هست نه تفاوت هست. خطر جامعه، خطر امت، یا تزاحم هست یا تفاوت هست. موفقیت هر جامعه هم در سایه وحدت و هماهنگی است. ما بین این سه امر باید فرق بگذاریم، بعد ببینیم وظیفه حوزه و دانشگاه چیست. بین تزاحم از یک سو، بین و تفاوت از سوی دیگر و تعاون از سوی سوم فرق است. تزاحم این است که هر کدام مزاحم دیگری است، میخواد حرف خودش بزنه، کار خودش انجام بده. این تزاحم باعث می شود که هیچ کدام از دو طرف متزاحم به مقصد نرسد. یه چیز بسیار بدی است. تفاوت قهر کردن هاست، بی مهری کردن هاست. مزاحم یکدیگر نیستند ولی معاون یکدیگر نیستند. شما وقتی این رشته تسبیح را میبینید که باید 100 عدد باشد ولی چند دانه شکسته است، درش بکنید تفاوت. تفاوت یعنی این عدد که باید در جای خودش باشد فوت شد و این فوت شدن باعث ناهماهنگی این سلسله میشود و این کامل نیست. اگر کسی در سر پست خود نباشد، این فوت شده. این تفاوت باعث نارسایی نظام خواهد بود، باعث نارسایی جامعه خواهد بود. ذات اقدس اله فرمود در صحنه خلقت، در صدر و ذیل جهاد، نه تنها تزاحمی وجود ندارد بلکه تفاوتی هم مشاهده می‌شود. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی هیچ فوت نمی‌شود، همه چی سر جا خودش بود. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. حالا که هیچ کدام مزاحم دیگری نیستن، حالا هیچ کدام قهر نمی کنن، همه در جا خودشون هستن، این چی نیست که هر کسی کار خودش بکنه. هر کسی دو تا کار داره، یکی اینکه کار خودش بکنه، یکی اینکه مشکل دیگری رو برطرف میکنه، میشه تعاون. لذا کل صحنه یک واحده. اگر تسبیح گوین همه مسبح حق، اگر تحمید گوین همه محمد حق. این من شیء الا یسبح بحمده. منتها گاهی برخی از این گوشه ها را خدای سبحان به عده نشون میده، گاهی این چنین نیست. گاهی به سلسله جبالی که داوود سلام الله علیه در اونجا به سر میبرد، دستور میدهد یا جبالو عب بی معه، این سلسله جبال یه نماز جماعتی را به امامت رهبر انقلابشون که داوود سلام الله علیه است خوندن، قیام کرد، رهبری کرد، انقلاب کرد و قتل داوود و جالوت به پیروز شد و حکومت تشکیل شد داد و سلسله کوه ها هم در نماز جماعت با اقتدا کردن. یا جبالو عوبی معه انا سخرنا له الجبال، چه در باره داوود چه در باره سلیمان سخن از تسخیر سلسله جبال است. ولی در کل عالم برابر آیه سوره مبارکه اسراء ام من شیئن الا یسبحو بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همه تسبیح گوی اوین، همه تحمید گوی اوین، این کل نظام. بنابراین معلوم ها، چه معلوم سپهری چه معلوم زمینی، چه معلوم ملکی چه معلوم ملکوتی، همه اهل تسبیح و تنزیه و تحمید حقن. پس معلوم ها نه تنها تنازع ندارن، نه تنها تفاوت ندارن، بلکه تعاون دارن. این میشه معلوم. اگر معلوم اینطورن، سلسله علوم هم باید اینطور باشن و هستن. شما میبینید بعضی از علومن که خدمتگزار علوم دیگری هن، در این خدمت قصور و تقصیری ندارن. میبینید ادبیات علوم عالی است، یعنی آلت و ابزار علوم دیگر است، در این عالی بودن کوتاهی نمی کند. منطق یه علم عالی است برای فلسفه و کلام، کوتاهی نمی کند. بعضی ها خدمتگزارن مثل علوم ادبی، منطق و مانند آن، مثل اصول برای فقه، اینا خدمت گذارن. بعضی رئیسن و مخدومن، اونا هم از خدمات علوم عالی طرفی میبندن و اگر لازم باشد سایه افکنیشون رو حفظ میکنن و مانندان. پس علوم بعضی خادمن، بعضی مخدوم، بعضی مقدمن، بعضی زیر مقدمه و مانندان. میمونه عالم. اگر عالمان حوزه و دانشگاه مثل علومشون هماهنگ باشن، چه اینکه علومشون مثل معلوماتشون هماهنگ است، نظام پربرکت تا ظهور صاحب اصلیش از هر گزندی محفوظ میماند. ولی اگر خدای ناکرده عالمان حوزوی با عالمان دانشگاهی هماهنگ نبودن، اینا چون معلوم را درست نشناختن، علم صائب و صحیح هم ندارن. وقتی علم صائب و صحیح نداشتن، خودشون به زحمت میافتن. این یک نکته. نکته دیگر این که جریان وحدت حوزه و دانشگاه از زاد و روز دانشگاه تشکیل شده، یعنی رضا خان علیه من الرحمن ما یستحق وقتی دانشگاه را خواست تأسیس بکند، از علمای حوزه مدد گرفت. اون روز یعنی قبل از 80 سال مثلا، علوم تجربی در دانشگاه ها نبود. فیزیک و شیمی و سایر علوم تجربی در دانشگاه ها نبود. علوم محوری دانشگاه تأسیس شده همین علوم انسانی بود. اگرم طب بود، طب قدیم بود، داروسازی گیاهی بود، داروسازی کهن و قدیم بود. علمای حوزه را رضا خان از حوزه به دانشگاه بود و دانشگاه را سامان داد. کم کم علوم تجربی به دانشگاه راه پیدا کرده است. مرحوم آقای فاضل تونی این چنین بود، مرحوم آقای عصار این چنین بود، مرحوم مشکات این چنین بود، مرحوم سنگرزی این چنین بود. بعدها با یه رتبه بعدی بلی از زمان فروزوفر این چنین بود، استاد با مرحوم علامه شهران این چنین بود، مرحوم های الهی حکیم قمشه این چنین بود. در رتبه ثالث نسل سوم شهید مطهر اینچنین بود، شهید بهشتی اینچنین بود، شهید مفتح که امروز سال روز شهادت این بزرگوار است اینچنین بودن. سه نسل پشت سر هم با حضور روحانیت کارآمد دانشگاه سامان میپذیرفت. البته در مقطع نسل دوم روم تجربی هم راه پیدا کرد، اساتید دیگر هم حضور پیدا کردند، ولی در مقطع نسل اول مرحوم آقای فاضل تونی که در تلیعه حضور پیدا کردند، مرحوم اسرار اون تلیعه و اولیه کار روم تجربی بسیار نادر بود، در اون آغاز که اصلا نبود، بعدم بسیار نادر بود. این هماهنگی همیشه بود. بنابراین ما وقتی می توانیم از علممون طرفی ببندیم که مثل معلوم ها باشیم، معلوم ها با هم متعاونند، نه تفاوت دارند نه تنازع، علوم هم با هم متعاونند نه تفاوت دارند نه تنازع، عالمان دین هم انشاءالله باید این چنین باشد. من مجدداً مقدم مهمانان عزیزمون رو گرامی می‌داریم و امیدواریم اینها به سلامت به مشهد و رضا علیه الله و تعیید و سلام برگردن و سلام همه مخصوصاً قومی ها را به بارگاه ملکوتی اون حضرت برسانند. الحمدلله رب العالمین.